أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي برواح طيبه انبیا، پیامبران نور و رحمت، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام، وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک حضرت بقیت الله صلوات خط بفرمایید. انشاءالله که در این شام جمعه که اولین جمعه ماه محرم الحرام، همه گذشتگان، امام عزیز، شهدا، شهدایی که به این جلسه حق دارن، اموات خودتون، اونایی که به این مسجد خونه خدا حق دارن، تازه گذشتگان، همه انشاءالله فیض ببرن، صلوات خط بفرمایید. اللهم عجل فرجهم. خب عرضم به خدمتتون خواهرها که تا حالا دعواشون حل بشه، منبر ما تمومه، این منبر خلاص، حالا منبر بعدی هم نمیدونم دیگه اوضاع به کجا بکشه، سر و صداشون هم خیلی زیاد. خلاصه انشالله که خدا عاقبت به خیری و سلامتی بهشون بده. آقای باقی هم که امشب نیومده، انگار نتونسته بیاد چون مادر خانومشون امروز فوت شده بودن، خدا رحمتشون کنه انشاءالله. و خلاصه حالا اونو آقای سعادت و اینا خوب میتونن سر صدا زنها را یه دو سه تا دادی بکشن و اینها، ولی خب چوب چوبونا ندیدن. حالا صلوات شما خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه سوال درباره وضو شد. یکی از دوستان میگفت که من گاهی میبینم وضو که میگیرن گاهی مواظب نیستن، دستاشون هم روی آرنج کامل برمیگردونن. حالا گاهی وقتا دست میتابه، اشکال نداره، عرفن هم اگه دست روی دست بچرخه و خودش دست رو شما میچرخونی بالا بیاد پایین میاد، عرفن طوری نیست. اما اگه این دستی که در روی این دستت میکشی، مثلا دست راست رو در روی دست چپ میکشه رو به بالا ببری مثل اونا بشه، این وضو باطل میشه. قرار اینه که شما از بالای آرنج آب بریزین تا سر انگشتم بیاد. حالا اگه یه بار دوبارم تو پشت دست اومد ولی عمدتاً تو سر انگشت اومده، اشکالی نداره، وضو هم صحیحه. و خلاصه این مطلب، مطلب دوم بر نماز، واجب انسان نماز را حتی الامکان صحیح بخونه، یعنی باید بره یاد بگیره، باید کلاس بره. ببینید وقتی که آدم مقید به چیزی شد موفقم میشه، یعنی کسی نگه نمیشه. من اتفاقا امروز داشتم یه جایی میرفتم، یه شهرستان میرفتم برای صحبت، صبح رادیو رو گوش میدادم، دیدم یه خانمی رو نشون با صحبت میکرد، پیرزنم بود، این با سواد آموز، نهضت سواد آموزی رفته بود درس خونده بود، مثلا سنش هم 60 خورده ای سال بود، و کجا رفته بود؟ دانشگاه علامه طباطبایی قبول شده بود. اینا کسی نگه نمیشه، خوبم میشه. مرحوم حاج میرزا جهانگیر خان قشقایی رو که شما میبینید، تا 40 سالگیش نمیدونسته که الف چجوری نوشته میشه، ب چجوری نوشته میشه، اسمش هم بلد نبود. تا 40 سالگی هم دنبال گله بود، تو اشایر و ایلاتشون هم بود، ستار هم میزده. بعد که ستارش خراب میشه میاد اصفهان درست کنه، خدا دستش میگیره. ما بخوایم خدا کمکمون میکنه، نرفتیم دیگه خدا بدهکار ما نیست. ایشون از مثلا توی صحرا اومد که ستار درست کنه، رفت تو حوزه و شد حاج میرزا جهانگیر خان قشقایی که شاگردایی مثل آیت الله العظما بروجردی، مثل حاج آقا رحیم ارباب، مثل آیت الله العظما سید محمد باقر درچه‌ای، مثل آیت الله العظما حسید حسین درچه‌ای، مثل آیت الله العظما سید محمد نجف آبادی، مثل آیت الله العظما نائینی، اینا همه شاگردای حاج جهان خان قشقایی. تا آخر عمرش هم عمامه نذاشت، همین با کلاه خلاصه هیلاتی محلی سرش بود، که اتفاقا خدا رحمت کنه حاج آقا رحیم ارباب هم به احترام ایشون تا آخر عمرش کلا سرش بود، فقط برای نماز و نماز جمعه که میخوندن، چون حاج آقا رحیم ارباب نماز جمعه رو واجب عینی میدونستن، نماز جمعه که میخوندن عمامه سر میذاشتن، بقیه در طول روز کلا سرشون بود. یه کلاه پوستینی که الان قبر مطهرش رو که میرید زیارت میکنید عکسشون بالا سرشون هست و خدا رحمتشون کنه. مرحوم آیت الله املایی هم شاگرد حاج آقا رحیم ارباب، ایشون هم کلا میذاشت به احترام حاج آقا رحیم ارباب، یعنی عمامه نمیذاشت. حالا منظور اینه که اطلب العلم من المهد الی اللحد، یعنی تا دو قبرم هنوز یادش میدن، قائلیم به این که از جهت علمی تا 3-4 روزی سلولهای گوش زنده است. میگن ولش نکنید و روحش رفته، مرده اصلا، ولی هنوز سلولای گوشش کار میکنه، یادش بدید که خلاصه بی سواد از دنیا نره. لا اقلش اینه که وارد کلاس اولش کنید، خداش کیه، پیغمبرش کیه، دینش چیه، اماماش کیان، همونجا میگن هنوز ولش نکنید تا این گوشه این سلولاش کار میکنه، بازم علم یادش بدید. اصلا عزت انسان البته علم با عمل، با تقوا. پیغمبر رحمت وقتی مبعوث به رسالت شد، خود رسول الله که خواندن نوشتن بلد نبودن، تا آخرم ننوشتن، تا آخرم نمیخوندن چون نیاز نداشتن، یک خواندن و نوشتن برای یاد گرفتنه. رسول خدا رو خدا یک جا بهش داد، ما باید بریم کلاس که یه چیز یاد بگیریم. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. رسول خدا نوشتن بلد نبود، خواندنم بلد نبود، خدا گفت یا رسول الله اینم خوب نیست، اقرأ، بخون. 3 بارم گفت بخون. بعدم وقتی قسمم خورد، قسم به قلم خورد، بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسترون، قسم به قلم، که خیلی کار ازش میاد، انسان رو از توی جهل میاره بیرون، جاودانش میکنه. حالا یه نفر میشه مؤلف، که پیغمبر فرمود اگه کسی یک ورق از خودش یادگار بذاره، یه ورق علمی، یه کاغذ نوشته باشه، یه یادداشت، تا این کاغذ هست شریک در این عبادت و ثواب. هر کی هم یاد میگیره، این که امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد بعضیا ابدانهم مفقوده و آثارهم مشهوده، بعضیا هستن که بدنهاشون زیر خاکه ولی هنوز آثارشون تو دنیا هست، داره کار میکنه. اینی که میگن وقتی آدم مرد بدنش بایگانی قبر میشه، ولی 3 تا عمل از نو پروندهش باز میشه، یعنی از نو شروع میکنن پرونده باز بشه. 1 بچه های خوب، خدا انشالله همه بچه هاتون رو حفظ کنه، تو راه دینم باشن، نسلتونم تو راه قرآن و دین باشن انشالله. بچه خوب، خوشا به حال کسی که شیخ مفیدی داره، خوشا به حال کسی که شیخ صدوقی داره، خوشا به حال کسی که یه مرجعی مثل حضرت امام یا آقای گلپایگانی یا اینایی که زمان ما وحجتی داره. خوشا به حال کسی بچه به درد بخور داره. اینه که حضرت ابراهیم 26 تا دعا کرده توی قرآن، اکثریتش مال بچه هاشه. یه جا گفته خدای بچه هامو نماز خون کن، یه جا گفته خدای بچه هامو به طرف خودت معطوف کن، یه جا گفته خدای بچه های منو برگزیده کن، وقتی امام شدم بچه هام هم امام باشن. خدا بهش گفت که نجا الکل ناس اماما، فوری گفت و من ذریتی، بچه هام چی؟ یعنی همیشه تو فکر بچه و خانواده و زندگی هم باشید و دعا کنید. دعا هم رد نمیشه. یکی از دعاش اینه که خدایا بچه های منو اهل علم، اهل فهم قرار بده، ذریتن بعضها من بعض، اینا رو قرار بده من آل ابراهیم، از اینایی که اینقدر سرشناس، اینقدر جایگاه دارن، اینقدر با معرفتن. دعاش هم مستجاب میشه. خدا رسول خدا رو بهش میده، امیرالمومنین رو بهش میده. بچه خوب، پس میشه یاد گرفت. یعنی کسی نگه که حالا که دیر شده، نه، قسم به قلم، قسم به خوانده، قسم به درجه‌ای که خدا به خاطر علم میده. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کی خدا را میشناسه؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. اونایی که خشیت الهی دارن کیان؟ کسانی که صاحب علمن. از اون طرف هم میگه دست از عالم هم ور ندارید، برید سراغ علما، چیز یاد بگیرید، کلاس برید، همین نماز یاد بگیرید، مخارج حروف یاد بگیرین، از کجای این دهانتون باید این کلمات ادا بشه یاد بگیرین، خلاصه کجاش مد واجبه، کجا مد لازمه، کجا حروف حلقیه، کجا این دندونا رو یاد بگیرین. یادم میگیرین دندونا رو یاد بگیرین، اسمشو که یاد بگیرین، حروفم بلدین، از کجا ادا کنین تا نماز باشه. اصلا تو نماز بعضی جا مدش واجبه، ولزالین مثلا 6 تا مد واجب، یعنی به اندازه 6 تا انگشت که شما حرکتش بدی واجب کشیده بشه. ولا الله 4 تا اولیش توی عوامل اول، 2 تا آخر لینش، یعنی حتما باید رعایت بشه. حرف حلقیش رعایت کنه، حالا نه اینکه خیلی هم ربعیش کنید، گاهی وقتا دیگه از اونور قش میکنن که رفته بود در مغازه گفته بود آقا ربع انار داری؟ ربع گفته بود داریم، ولی به این غلیظی نیست که تو میگی. یاد بگیرین علمه. میگه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اینایی که نمیدونید برید یاد بگیرید. دو سه شب قبل عرض کردم مسائل مبتلا به واجب یاد بگیره. مثلا هم مسائل خانواده، یه پسر یه دختر میخواد ازدواج کنه، یه مسائلی واجبه بره یاد بگیره. نحوه زن و شوهرداری واجب بره یاد بگیره، نحوه بچه داری واجب بره یاد بگیره، نحوه کسب و کار واجب یاد بگیره. امیرالمومنین تو بازار کوفه داشتن میرفتن میفهمدن یا معشر التجار الفقه ثم المتجر، اول فقه یاد بگیرید بعد تجارت کنید. با یک کلمه حلال، با یک کلمه حرام، با یه مقدم نوشتن حرام، با یه مؤخر نوشتن حلال. شما یه اجاره نامه می نویسی، اگه اول نوشتی که این خونه رو رهن دادم به آقای فلان، این حرام. اگه نوشتی که من خونه رو اجاره دادم به آقای فلان و 100 میلیون، یه هزاری اجاره دادم و 100 میلیون هم قرض الحسنه ازش گرفتم به عنوان رهن ازش گرفتم، حلال. یعنی یه کلمه بلد باشه چقدر تفاوت میکنه. کلمات نماز و عبادت هم همینجوره. حالا شما که اینا رو بلدید، ولی خالقا یادتون میره، برای اینکه انشاءالله تو ذهنتون بمونه صلوات خط کنید. الله عزیز دیشب عرض کردم که حضرت ابو عبدالله فرمودن مردم بنده های دنیان، کنارش هم از حضرت سجاد یه روایت رو شروع کردیم که زهری از امام سجاد سوال کرد یا ابن رسول الله مرضی خدا چیه؟ چیکار کنیم خدا خوشحال میشه؟ فرمود بعد از معرفت خدا بغض دنیا داشته باشید، از دنیا فرار کنید. همینی که امیرالمومنین میگه یا دنیا قری غیری، ولی حضرت علی هم خودش غذا میخورده، لباس هم میپوشیده، درسته به اقلش اکتفا میکرده، اما نه اینکه تارک دنیا باشه. دیشب عرض کردم معنای بغض دنیا اینم نیست که کسی استفاده از دنیا نکنه. دنیایی که انسان را خراب کنه و از خدا بگیرد، این دنیا رو ما میگیم. ولی اگه دنیا مزرعت الاخره باشه خیلی هم خوبه، خیلی هم بابرکته. اگه کار نکنی که پول داشته باشی، اسم تو دفتر خمس نمی نویسن. پس کار کردن خیلی هم خوبه. اگه کشاورزی نکنی، گندم، جو، کشمش، خرما اینا نداشته باشی که اسم تو توی زکات نمی نویسن. اگه زحمت نکشی، بالاخره اینی که به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، ما همش کار میکنیم، همش کار کار کار، و نمیرسیم مستحبات انجام بدیم، نمیرسیم خیلی وقتا به مسجد برای کارهای دیگری جز نماز حاضر بشیم. حضرت فهم چرا کار میکنی؟ گفت یا ابن رسول الله، خب کار میکنم که جلوی مردم دستم دراز نباشیم. گفت تو پس مجاهد در راه خدای. گفت دیگه چرا کار میکنی؟ گفت آقا میخوام زن و بچه‌م تو رفاه باشن. گفت تو مجاهد در راه خدای. دیگه چرا؟ گفت آقا جون میخوام که غذا، میوه، لباس برای بچه‌هام بخرن، آبروشون سر جا باشه، غذای خوب بخورن، بدنشون سالم باشه، میوه خوب بخورن، سالم باشن. حضرت فهمید تو مجاهد در راه خدای. حضرت گفت گفت گفت، آخری گفت یا ابن رسول الله، شما که اینقدر فهمیدید مجاهد در راه خدایی، اگه وقت رفتیم و مردیم چی؟ چون معلومه اونایی که میرن جهاد خب اونجا کشته میشن بعضیاشون، چی بهشون میگن؟ شهید. حالا ما رفتیم اینقدر که شما فهمیدید کار کار کار، رفتیم و مردیم تو رو. اول که حضرت اینایی رو خوندم، من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله، اگرچه در درجه اول مال علمه، کسی که به خاطر علم از خونش بره بیرون و تو راه کشته بشه مثل شهیده. طالب موت العالم یا طالب العلم ازا مات فی طلبهی مات شهیده، کسی که در راه علم بمیره شهید مرده. بعد فرمون مثل توی که بری بیرون کار بکنی برای زن و بچه، مثل شهیدی که در راه خداست. وقتی میگیم بغض دنیا، با اون مراحلی که حضرت سجاد فرمودن که حب دنیا رأس و کل و خطیعه، سرآمد همه این خطیات انسان و خبتهاش و سیعاتش و بدیهاش، این حب دنیاست. حالا حب دنیا چی بود؟ دیروز عرض کردم، مثلا حب العلو، حب برتری جویی، تکبر. یک وقتی این نفر دوست داره که تو جامعه کارم میکنه، میگه من باید اینقدر داشته باشم که همه به من تعظیم کنن، اینقدر باید داشته باشم که همه زیر دست من باشن. البته این فکر صهیونیستی یا مثلا قانون یهوه همینه که صهیونیست ها دارن، میگن ما بنده های خوب خدا بچه های خداییم، نحن ابناء الله، قرآن میگه ما بچه های خداییم، همه باید زیر پرچم ما باشه، هرچی ما میگیم درسته، بقیه مردم هم همه بنده ما و کارگر ما، نوکر ما. ولی حب علو و برتری که مثال زدم، وقتی غرور و تکبر آورد میشه مثل ابلیس که فستک بره و کانه من الکافرین. اینش دیشب عرض کردم، یکی هم عرض کردم حب و ریاست بود که الله اکبر، حب ریاست، ریاست طلبی. اصلا خود ریاست، ما به اصطلاح نفاق را چهار نوع داریم، چهار نوع نفاق داریم. یه نفاق سیاسی داریم، یه نفاق اقتصادی داریم، یه نفاق اجتماعی داریم، یه نفاق اعتقادی داریم. نفاق اعتقادی مثل عبدالله ابن عبای رئیس منافقی، نجس هم بود، آیه هم وقت نازل شد وقتی هم مرد که یا رسول الله یه وقت نماز بهش نخونی، این مسلمون نیست، سر قبرش هم نری. اصلا یکی از استدلال های ما با وحابی ها که میگن چرا میری سر قبر، میگیم پیغمبرم میرفته سر قبرها. از کجای قرآن میگید؟ میگیم معلومه پیغمبر عادت داشته سر قبر مؤمنین میرفته، خدا گفته حالا که سر قبر را میری، سر قبر عبدالله ابن عبی نرو، ولا تقوم علی قبر، رد شو، سر قبرش ما نیست، ولا تصلی علی، دعام براش نکن، نمازم بهش نخون. این منافق اعتقادیه. خدا نکنه کسی اینطوری باشه، یعنی تو دلش ایمان به خدا نداشته باشه، اذا خلوا الی شیاطینهم، با بیدینا که میشینه میگه که نه ما ایمان بیاریم مثل این سفها و بیسوادا و پابرهنه ها، نه هیچ وقت این کار رو نمی کنم. تو دلش باور نداره. این اعتقادیه که خب نجس و مشرک و روز قیامت هم کافر وارد میشه، حالا در ظاهرم میگه من مسلمونم، یا گاهی وقت اصلا ظاهر میشه مثل این اوباما که اول مسلمون بود دیگه، مرتد شد، رفت مسیحی شد دیگه، اسمش حسین بود دیگه، حسین، باراک اوباما، صهیونیستی، مسلمان، یهودی، مسیحی، یهودی، مسلمان. یعنی سه تا واژه هر سه تاش تو اسمشه. مسلمان مادر بزرگش دو سه سال پیش رفت حج، یکی از سرمایه‌دارای امارات یه هواپیمای خصوصی گرفت و یه هزینه‌ای که برآورد شده بود نصف هزینه حجاج امارات خرج هم یه سفر شده که این مادر بزرگ اینا در سن 80 سالگی ببره مکه. خب اینجوری گای مرتد میشه، حالا تو دلش مرتد منافق، گای به زبونش جاری میکنه، گای تو دلشه. این یه نوع نفاقه. یه نوع نفاق سیاسی هم داریم، جلوه روی پیغمبر با اهل بیتش خوب، پیغمبر که به شهادت رسید ظاهر شد، اهل بیت پیغمبر رو توی یک منگنه قرار داد که بعضیشون از خدا آرزوی مرگ کردن. حضرت زهرا مگه این کارو نکرد؟ حضرت زهرا گفت اللهم عجل وفاتی سریعا، خدایا مرگ منو برسون از دست اینا. و واقعا هم مرتد شدن از جهت سیاسی، یعنی ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، یه جو پیدا شد اینا رفتن، سه نفر موندن، سلمان و ابازر و مقداد، ثم لحقوا، باز دوباره برگشتن، ولی رفتن که خوب و بد رفتن. بعد که فهمیدن چه اشتباهی کردن، سه نفر شدن 12 نفر، 12 نفر شدن 40 نفر دیگه. حضرت زهرا شهید شد، کار از کار گذشته، خلافت انتخاب شده، امیرالمومنین خونه نشین شده، حالا دوباره سیاسیون برگشتن بعد از 25 سال به امیرالمومنین میگن حکومت قبول کن، که لولا حضور الحاضر به وجود ناظر امیرالمومنین رو گفت. گاهی وقتا هم اینجوری این ارتداد سیاسی میشه، نفاق سیاسی میشه، کلن تو تاریخ هم زیاد بوده. حالا بحث من چون نفاق نیست بقیهشو نمیگم. پس حب و ریاست، ریاست طلبی آدم رو بیچاره میکنه. یه نمونش عمر سعد رو گفتم که حاضر شد گفت امام حسین رو میکشم بعد استغفار میکنم، من نمیتونم از ملک ری بگذرم. ولی خیلی ها بودن در طول تاریخ به خاطر ریاست، عرض کردم علی ابن ابی حمزه بطائنی به خاطر تفوق و دنیا طلبی و مال و اینکه رئیس قبیله باشه امامت امام رضا رو انکار کرد، گفتن امام رضا امام نیست، حتی حاضر شد بگه حضرت جواد پسر امام رضا نیست. بعد قیافه شناس آوردن، یعنی مردم حاضر بودن حرف قیافه شناس رو بپذیرن، حرف امام رضا رو نپذیرن. حب و ریاسه میخواد یه ریاستی به دست بیاره، از هر راهی، با تهمت باشه، با غیبت باشه، با دروغ باشه، با وعده های خلاف باشه، میخواد برسه. پیغمبر اسلام یه قبری رو از سعد معاذ وقتی که سعد رو دفن کردن گل مالید روش، گفت به به چه قبر خوبی شد، خندید پیغمبر، گفت چه قبر خوبی شد. یه نفر گفت یا رسول الله مگه کی میخواد زیر این خاک ها زندگی کنه که اینقدر محکم کاری میکنه؟ پیغمبر تکی زد به دیوار قبر، گفت خدا لعنت کنه کسی که کاری را قبول کنه و خوب انجام نده، و خدا لعنت کنه کسی که کاری را نمیتواند انجام بدهد و قبول بکنه، و خدا لعنت کنه مردمی را کسی را جلو بندازن که کاری ازش نمیاد ولی به خاطر حب ریاست و دنیا و قبیله گرایی و طایفه گرایی و خط و خط بازی و نمیدونم این حرفا بیان جلو و هر کاری ازشون اومد انجام بدن. حب و ریاست، اینو میگه ازش فرار کن، امیرالمومنین داشت کفشش رو وصله میکرد تو جنگ جمل، چون خودش کفشش رو وصله میکرد، یه لقبش خاصف و نعله، یعنی کسی که کفش رو وصله میزنه، داشت کفشش رو وصله میزن. ابن عباس هم نشسته و نگاه امیرالمومنین میکرد. حضرت فرمود که ابن عباس این کفش چند میارزه؟ گفت یا امیرالمومنین، اگر کسی به درهمی بخرد ضرر کرد، به درهمی. حضرت فرمود به اون خدایی که جان پسر ابو طالب در ید قدرت اوست، امارت و حکومت بر شما را کمتر از این کفش برا خودم میدونم، و اگر نبودن مردم زمام شطور خلافت رو فرمان روایی رو مینداختم رو گردن این شطور خلافت تا خلافت دوزها، دنیا طلبها، ریاست طلبها. ولی دیگه وظیفه شد، وظیفه شد که حق مظلوم از ظالم گرفته بشه، ولی دوست ندارم به حکومت شما آیا من کفایت کنم قانع باشن که به من بگن امیر المؤمنین و با لباسی؟ نه. بعد فرمودن که کمکم کنید، شما کمکم کنید، عینونی به ورع و اجتهاد و صدا، شما هم اینجور باشید، کمکم کنید به تقوا، کمکم کنید به ورع، کمکم کنید به تفکر، به اجتهاد، به کوشش. لذا حب الریاسه، اون که گفت ازش فرار کن و الا تو کربلا جمع میشن و اولیای خدا رو یکی پس از دیگری میکشن، این حب الریاسه است، چون ریاست داره میخواد این کار رو انجام بده. به سلم متوکل عباسی، به ابن سکیت، ابن سکیت یکی از شعرا و از شیعیان خوب اهل بیت، زبانش هم بریدن از تو دهانش، به ابن سکیت گفت چقدر درباره علی ابن ابی طالب حدیث بلدی؟ گفت من 15,000 حدیث مسندن و موثقتن بلدم. متوکل عباسی خندید گفت 15,000، من 30,000 حدیث مسند، 30,000 حدیث موثقه درباره علی ابن ابی طالب و بچه هاش، یعنی 60,000 روایت حفظم. گفت پس چرا اینجور میکنی با خاندان پیغمبر؟ چرا زن و بچه شون رو اصلا معتضد عباسی چاله میکن؟ شیعه های امیرالمومنین رو میذاشت تو چاله، دستاشون هم پایین بود تا سینه‌شون خاک، تو خاک بودن، زنده کلاغا میومدن، پرنده ها، حیوانات میومدن، اینا رو میخوردن تا به شهادت میرسید. گاهی وقتا به عکس از سر میذاشت تو چاله، پاهاشون بالا بود تا میمردن، خفه میشدن، به خاطر اینکه این ریاست از دستش نره، به خاطر اینکه حکومت از دستش نره. که خب تو که اینقدر حدیث درباره علی و بچه های علی بلدی، چرا اینقدر اذیتشون میکنی؟ گفت الملک و عقیم، حکومت عقیمه، اگه بخوام این حرفا رو قبول کنم یه جا باید حکومتم رو تحویل امام هادی بدم، خودم برم کنار، نه من ریاستم رو میخوام، حب الریاسه. یکی از چیزایی که فرمودن ازش فرار کنید حب الراحه بود، راحت طلبی بود. یکی هم حب و سروه، مال پرستی. الله اکبر، مال پرستی اینقدر عجیبه که تو قرآن میگه اعلمو انما الحیات الدنیا لحوان و لعبون و زینتون، حالا بعضی هاشو نمیخونم که مسئله، و تکاسرون. تکاسر یعنی چه؟ یعنی مال پرستی، زیاد خواهی. وقتی که آدم دیگه دین شد مال، خدا شد ثروت، همه چیز شد ثروت، دیگه نگاه نمیکنه کجا مستضعفی داره تو سختی زندگی میکنه، کجا مستضعفی از قرض عرق شرم میریزه، کجا مستضعفی دخترانی بزرگ داره و نمیتونه یه جایزه براش جور کنه، کجا مستضعفی مریضش تو بیمارستان هست و به خاطر نداشتن پول میمیره و به خاطر اینکه نمیتونه مداوا کنه، دارو بخره، اون دیگه این حرف تو فکرش نیست، چون حب دنیا گرفته، حب ثروت کورش کرده، دلش رو پر کرده، کار به جای میرسه که دیگه اصلا میگه مگه کسی هم هست که مثلا 200-300 تومان حقوق داشته باشه، 400 تومان، نه بابا 270 میلیون، 300 میلیون کمتر، این که همه دارن بابا. حالا این داره میگه این که همه دارن، این دیگه حب دنیا و ثروت طلبی کارش به جای میرسه، این تکاثر به جای میرسه که الهاکم تکاثر حتی زرتمول مقابر، یعنی قبرستون هم جزء مال خودش حساب میکنه. اونایی هم که مردن میگه من ثروت خیلی دارم، 16 تا مرده دارم توی قبرستون، اونا رو هم با خودش حساب میکنه، 20 تا مردم تو قبرستون دارم، اون دیگه تموم شده، قبرش هم مال قبرستونه، ولی خب میگه نه من دارم، اونا رو هم دارم. وقتی که انسانی خداش دنیا شد، که به قول حضرت ابا عبدالله فهمون شکماتون از حرام پر شده، کار به جای میرسه که یه وقت اموال مسلمین را، بیت المال مسلمین را غارت میکنه، تاراج میکنه، مثل این که اصلا همه چیزش خدا شیشتون به اسم این زده، سندش هم مال اینه، دیگه تو فکر دیگران نیست که. اونم بیت المالی که شاید گفته باشم خدا به حضرت داوود علی نبی نوالی و علیه السلام گفت یا داوود انک نعم العبد، داوود جان تو خیلی آدم خوبی هستی، یا بنده خوبی هستی، الا تا گفت الا بدن حضرت داوود لرزید، گفت پس معلوم میشه یه جای خدا از من خوشش نمیاد، بقیهش که خیلی در تعریف ما کرد، نعم العبد خوب بنده هستی، همه این الا را که گفت معلومه یه جایی از کارم خرابه و پام داره میلغزه، گفت خدا یا این الاش چیه؟ فرمود الا ان تأکل من بیت المال، مگر اینکه از بیت المال استفاده میکنه، گفت خدا یا چقدر من استفاده میکنم؟ به اندازه قوت خانواده ام، به اندازه قوت خانواده، یعنی چه؟ یعنی دو تا بچه دارم، سه تا بچه دارم، با خانومم، با من میشیم پنج نفر، صبح چقدر صبحونه میخوایم، ظهر چقدر نهار میخوایم، شب چقدر شام میخوایم، تو طول یک سال هم یه دست لباس میخریم، یه کفش هم میخریم، دیگه هم از بیت المال بر نمیدارم، همینو بر میدارم، نه آپارتمان ها و سرمایه گذاری های داخل و خارج و خلاصه دیگه. این بعض وقتا نوشتن که استفاده اختصاصی ممنوع، یعنی استفاده اختصاص اون اداره ممنوع، بقیش مال خودت طوره، اون ممنوع، نبر اونجا از بیت المال باشه. بعد حضرت داوود گفت خدایا من فقط به اندازه قوت بچه ها و لباس یک ساله بچه ها و کفشم بر میدارم، خدا گفت اگه این کارم نکنی یا من اینقدر بزرگت میکنم، این کارم نکن. گفت خدایا زندگی من پس چی کار کنم؟ گفت تو اگه از بیت المال نخوری من آهن رو تو دستت موم میکنم، آهن رو تو دستت موم میکنم، نه اینکه بری تو کوره بذاری و دم بزنی و اینم قرمز بشه و بعد پک بزنی روشا، تو دستت همین آهن قطعه قطعه کن، لباس جنگ درست کن، شمشیر درست کن، زندگیت هم ما میچرخونیم، ولی از بیت المال حتی نهارت هم نخور، چاییت هم نخور. یارو وقتی اومد این زبیره که گفتم خیلی هم کارش بالا بود و زبیر بود و پسر دایی حضرت زهرا بود و با طلحه گفت بریم سر امیرالمومنین ببینیم استانداری مکه رو به ما میده، ما هم بریم استاندار مکه بشیم. یه ذره نشستن دید که حضرت داره مینویسه، یه چیزایی رو داره مینویسه، بعد که نوشتنش تموم شد انگوش مبارکش رو برد، این شمع رو با دستای مبارکش خاموش کرد، یه شمع دیگه روشن کرد، گفت بفرمایید. گفت یا علی اون چی بود؟ این چی بود؟ گفت مال بیت المال بود، شما کار خصوصی دارید، این مال خودم، بفرم. یواشتی گوش تله گفت پاشو بریم، اینجا جای بخور بخور علی ابن کثیر ابن شهاب داشت با پسرش یه درخت میکاشتن، یه نخل، نخلی را از نهالش میکاشتن، نخل خورما. نامه امیرالمومنین بهش رسید که تو فرماندار کوفه، گفت پسر بقیه‌شو تو بکار، میترسم دستور امیرالمومنین عقب بیفته، من دیگه وا نمیسم این یه درختو بکاریم، تو بقیه شو بکار، من رفتم. پسر گفت باشه بابا جون من میکارم، ولی من یه لنگ کفش دارم، یه تخته چوب بود دو تا بند روش بود. گفت بابا من یه لنگ کفش دارم، حالا که استاندار شدی یه لنگ دیگه کفش برا من بخر. گفت پسر درخت رو بکار که در حکومت علی اگه اون یه لنگ کفشیتم نره خیلی خوبه. کنار علی اینجور نیست که کسی، تو همونو داشته باش. یعنی اینطور افرادی بودن، اینطور حرکت امیرالمومنین برای عقیل عزیزی که اینقدر پیش خدا آبرو داره، بالاترین خانواده شهید تو کربلا عقیل، 14 شهدای کربلا مال عقیل، 7 پسر 7 نوه. برای این آقا که نابینا هم هست، عیالبار هم هست، قرارم هست که همه این عیالی که ریزن بزرگ بشن و فدای اسلام این پیغمبر بشن، فدای امام حسین این پیغمبر بشن. گفت داداش من وضعم خیلی بده. به امیرالمومنین حضرت فرمود خیلی خوب داداش، در 15 روز دیگه صبر کن، من خودم هم راستیاتش حقوقم تموم شد، نصف حقوقم رو دادم به بچه ها، نصفی هم دادم در راه خدا، صبر کن 15 روز دیگه سر ماه شد، از حقوق خودم که منم مثل فقرای کوفه حقوق میگیرم، مثل فقرا، اون سهمی که به بچه هم میدادم میدم به تو. گفت نه داداش، تا اون روز که من حوصله‌ام نیست، الان از بیت المال قرضی بده به من، بعد پست میدم، اگه اینجوری هم نمیدی قرضی بده، بعد نوبت من که شد اون دوباره پست میدم. حضرت آهنه رو برداشت، نزدیک دست شد، نابینا بود دیگه، فوری دستش حرارت احساس کرد، کشید کنار، گفت اتحرقانی یبن امی، پسر مادر من رو داره میسوزونی. امیرالمومنین گفت تو دوست داره علی اینجوری بسوزه؟ تو دوست داره علی بره جهنم بسوزه؟ اینجا نمیخوای یه ذره حرارت تحمل کنی؟ حب و سروه، اگه کسی تمام فکر و ذکرش زرندوزی و مال شد، حاضر میشه مالک ابن یسر بشه. مالک ابن یسر شوهر توعه است، اومد کربلا، توعه میگه جریان کربلا که تمام شد، دیدم یه آفتابه دستشه، توعه مثلا هم مالک ابن یسر شوهرش، یه آفتابه دستشه و یه کلاه چرمی که وسطش پاره شده یه ذره داره میشوره و این از این کلاه خون میریزه، این آبایی که داره میاد خونایی که خوش شده داره میریزه رو زمین. گفتم مالک این خون کدام عزیزیست که تو داری میشوری و این کلاه مال کیه که تو داری میشوری؟ گفت این قلنسوه حسین ابن علی، کلاه حسینه که در قتلگاه نشسته بود، من شمشیری به سر حسین زدم، این کلاش هم برداشت. گفت حالا میخوای چیکارش کنی؟ گریه میکرد، گفت حالا این کلا رو برداشت، گفت میدوزمش که پاره شده و میذارم رو سرم از سرمای زمستان و عبادت و نماز باش میخونم که سرم پوشیده باشد. یعنی دنیا وقتی اومد چشم انسان بسته میشه، دنیا که اومد انکار همه چیز میکنه. شنیدید که اون انصاری ثعلبه به خاطر یه زکات آیه براش نازل شد که این کافره؟ چرا؟ نه به خاطر دو من گندم یه شتر، به خاطر اینکه پای دنیا که افتاد پیغمبر را هم متهم کرد، پیغمبر را هم زیر سوال برد. آیه نازل شد که خذ من اموالهم صدقه، زکات بگیر از مال مردم. او ابو قدامه شامی رو فرستاد، گفت اموال مردم و زکاتش اینقدره. اول اومد پیش یک آدمی که ظرفیت داشت و دلم به دنیا نبسته بود، گفت که شما آقا جون یه دونه شتر ضعیف 2 ساله ابن لبون، این میشه زکات تو. رفت یه شتر چاق فربه بزرگ پیدا کرد، آورد یه برم روش بست، گفت اینو بده به رسول خدا، سلام منو به رسول خدا برسون. ما از سراغ این یارو سعلبه، گفت سعلبه تو هم زکات بده، پیغمبر اسمتو داده. گفت به پیغمبر بگو یا رسول الله، گفتی نماز بخونم خوندیم دیگه، گفتی روزه بشید شدیم دیگه، قرار نیست مال ما رو پس اون بگیری، جون ما رو بگیر مال ما رو نگیر. بعدم گفت یا رسول الله دست بردار از این کارها. وقتی برگشت این ابو قدامه پیغمبر نگفت، ولی رسول خدا امین وحی جبریل براش نازل شد، آیه آورد که این مشرک کافر شده، نه تو مسجد راش بدین نه مؤمنین باش ارتباط داشته باشین. پیغمبرم سه بار فرمود وای حک یا ثعلبه، وای حک یا ثعلبه، وای حک، وای به حال ثعلبه. آقا اون مالش رفت، سرمایه و ثروت رفت، کار به جای رسید. اومد در مسجد پیغمبر، راش نمیدادن تو مسجد، در مسجد مینشست میگفت رحم کنید به کسی که سرمایه اش را در راه مبارزه با خدا از دست داد و حالا گدایی است که تو مسجد هم راش نمیده. چون اینا که کربلا بودن باز یه نمونه شه. اومده بود پیش عبیدالله زیاد، گفت من رفتم کربلا خیلی کارا کردم، قبل از رفتنم 5 شمشیر به تحویل دادم، اسمم روش نوشتم، شمشیرهای فامیلم رو خریدم تحویل تو دادم، بعدم رفتم کربلا خدمات زیادی بهت کردم. گفت چی کار کردی؟ گفت من جعفر ابن علی را، پسر امیرالمومنین، 20 سالش بود یا 19 سالش بود، 20 سالش بود، گفت وقتی اومد تو میدان یه سنگ یه نفر پرتاب کرد خود به پیشانی این آقازاده امیرالمومنین، دست مبارکش رو برد که جای سنگ را حالا یا مثلا ماساژی بده، نرمشی بده، یا خون اومد پاکش کنه، من یه تیر رها کردم دستش با سرش رو دوختم، از اسب افتاد به شهادت رسید. 5 شمشیر بهت دادم، این آقا را هم کشتم، پسر امیر المومنین. عبیدالله زیاد گفت تو خونت اسب داری یا شتر؟ گفت یه دونه اسب دارم. به منشیش گفت یه توبره کاه بش بدین، یه توبره کاه بش بدین تا بره برای گوسفند، برای این اسبش استفاده کن. گفت همین؟ گفت همین. تو مگه نمیگی پسر پیغمبر تو پسر امیر المومنین رو کشت؟ هک پسر علی بود چرا کشتش؟ چرا این کار را کردی؟ گفت شمشیر، 5 شمشیر دادم، مال دادم. گفت تو بیش از این لیاقت نداری، یه من کاه مثلا اینو ببر بده به عصبت، دیگه هم اینجا پیداد نشه. از تو کاخ عبیدالله می اومد بیرون، گفت و یوحناس میخواید یه آدمی رو ببینید که خسرت دنیا اول آخر از آله که هو الخسران و مبین، کسی که ضرر کرده دنیا و آخرتش از دست داده بیچاره شده، نگاش کنید. بعد کم کم هر روز حالش بدتر میشد، داشت روانه میشد که مختار به دادش رسید. مختار خواستش، گفت چه کار کردی؟ گفت من کار نکردم کربلا. گفت تو همون فلان نیست که جعفر ابن علی رو کشتی؟ گفت چرا؟ گفت بغل دیوار نگرش دید یک میخ تو پیچونش بکوبی دیگه دیونه نشه، تا همینجا بسش. یعنی دنیا اینقدر انسان رو خفیف و پست میکنه، یه وقت مال و ثروتم عزت انسان میشه. تو جنگ احد یه نفر یهودی، جنگ احد روز یک شنبه بود، گفت بیاین بریم از مدینه دفاع کنیم، یهودی مسیحی بود، یک شنبه هم بود، گفتن ما نمیایم، ما یک شنبه است گناه داره، روز عبادته، ما نمیایم برای احد. گفت یه شنبه نمونده، دشمن وقتی تو وطنت اومد، دشمن وقتی تو کشورت وارد شد، دیگه یهودی و مسیحی و مسلمان و اینا نمیشناسه که، اون این وطن رو میخواد. آمریکا تا چند سال دیگه پول گلولهایی که به مردم عراق زده با نفتش میبره. خب وقتی یه کشور مستعمره شد همین جوریه دیگه. بنازم به خرازی ها و جوان های پاکی که مردانه جلو اینا وایستادن و عزت و امنیت ما رو حفظ کردن که ما اینجا راحت بشینیم. آقا شما وقتی که مردانه باشی، حرکتت، شورت، مالت هم یه یهودی باش، یهودی بود ببخش گفتم مسیحی، به نام مریح، گفت بیاد بیاد کمک پیغمبر. گفتن ما یهودی هستیم، بعدم حرام جنگ، شنبه است، این کارم نمی کنیم. اصحاب سبت بودن، ما شنبه جنگ نمی کنیم. گفت بابا شنبه نمونده، مدینه وقتی از دست رفت دیگه رحم به ما نمی کنند که ما یهودی هستیم اونا مسلمانن. گفتن نه ما نمیایم. آقا اومد تمام داراییشو داد دست پیغمبر، گفت یا رسول الله من این اموالم رو در خدمت شما قرار میدم، تو جنگم شرکت میکنم. پیغمبرم فهمود تو که حالا این کارو کردی منم مال تو را جاودانه میکنم. چیکارش میکنم؟ وقفش میکنم. اولین مالی که در اسلام وقف شد مال همین یهودیه بود. پیغمبر وقف کرد، تولیتش رو داد دست امیرالمومنین، گفت عایداتش رو خرج اسلام کنین، خرج جنگ ها کنین، خرج مسلمان ها کنین. اتفاقا خودش هم رفت کشته شد، شهید شد، جنازه‌اش آوردن پیش پیغمبر. پیغمبر فهمود که نماز بهش نمیخونم ما چون یهودی، اما بهشت رو براش ضمانت میکنم. بهشت مال این، نماز بهش نمیخونم ولی مثل شهدای احد دنبال اونا بره تو بهشت. خب بیش از اینم که نمیخوام. یعنی من و شما هم که نماز میخونیم یا از ترس جهنم یا شوق بهشت دیگه، برای خدا که نیست. گفت همینطور که الله اکبر نماز جماعت رو میگیم تا رکوع بره ما هم تو بازار خرید و فروشمون رو میکنیم، یه وقت میبینیم آقا رفت رکوع ما هم پس میایم دوباره همراهش به رکوع میریم. حواسم که نیست نماز تو رکوع بود، یه نفر اومد دید جا نیست، گفت برو اونورتر. بغلی هم گفت من برو اونورتر، بغلش هم گفت من برو اونورتر، هی یکی یکی به هم گفتم برو، آخریه گفت الله شکر ما چیز نگفتیم. گاهی وقتا نماز اینجوری میشه دیگه، ترس از جهنم، شوق از بهشت. خب این آقا هم نماز نخونده، مالش، ثروتش، پیشرفت اسلام، خودش هم شهید در راه اسلام، اهل بهشت هم هست. حب و ثروه، حب مال، وقت حب مال اگه پیدا شد چشم انسان کور میشه. از این مطلبم بگذارم یکی دیگه شو اشاره کنم که یه خیلی طولانی نشه. حب الکلام، پر حرفی. بعضی ها که ماشاءالله دیگه پر حرفی اینا، الله اکبر، اونم حرفای لا تا الات، حرف بی خود. یه وقت یه شب نشینی دو سه ساعت میگذره، شما چهار تا حرف حسابی تحویل بده، چهار تا مطلبی که تو اینجا یاد گرفتی تحویل بده، تا آخر از شرق و غرب عالم همه رو جمع میکنه، خوب و بد رو با هم آسیاب میکنه، آخری هم یه معجون غیبتی، تهمتی، افترایی، حدی، نمیدونم چیزایی که حد بهش جاری میشه نسبت میده به افراد، و چشمشو باز میکنه میبینه که تمام این حرفاش غضب خدا درش بوده نه رضایت خدا. حالا باش برای فردش این مطلب. اما بنازم به کسانی که بیدار بودن، امشب از یک جوان بیدار صحبت کنیم که به حد بلوغم نرسیده، 13 سالش هم هست، اما بینشش چقدره، بلوغ عقلش چقدره، بلوغ دین و معرفتش چقدره. تو همه خوراکی‌ها شما بگردی شیرین تر از عسل پیدا نمی‌کنی، از عسل شیرین تر پیدا نمی‌کنید. بنازم به کسی که خون ریختن و خونش ریختن را، هر دو، سر بریدن را، قطع قطع شدن را بهتر از یه جام عسل میدونه. شب عاشورا که امام حسین داشت میفرمود که همه کشته میشن، مردا کشته میشن، این آقا زاده اومد جلو گفت یا ابا عبدالله عمو جون تکلیف ما چی میشه؟ تکلیف ما رو هم روشن کن، ما شهید میشیم یا نمیشیم؟ حضرت دارن که به مردم بفهمونه، اینو میگن فکر. عمو جون مرد چجوریه؟ گفت احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. تو بغل گرفتش، بوسیدش، گریه کردن، گفت آره شما هم کشته میشی. چقدر هم شدید این زخم ها و سختی ها و به چه بلایی گرفتار میشه زیر سم اصحاب. دو سه تا سر بیشتر روز عاشورا از بدن جدا نشده، بقیه همه روز 11 هم. یکی سر خود حضرت ابا عبدالله، یکی سر وهب و یکی سر حضرت قاسم. رفت تو میدان این آقازاده امام حسن، رفت تو میدان می جنگید، علمدار عمر سعد رو خاک کرد. دومین علمدار، سومین علمدار، شیرازی لشکر رو به هم میریخت که یه وقت نیزه‌ای خورد تو سینه اسبش، از اسب افتاد روی زمین. حالا یه کودک 13 ساله روی زمین، همه سواره سر نیزه ها به طرف این آقازاده، شمشیرها به طرف این آقازاده، یه دفعه فریاد زد عمو جان به دادم برس، عمو به دادم برس. ابی عبدالله داشت میجنگید اینا رو متفرق کنه که یه وقت صدا زد عمو جان دست از جنگ بکش، بدنم زیر سم اسبها له شدم اونجا. ابی عبدالله اومد بالا سرش، یه نگاهش کرد، گفت عزوالله علی عمک، عمو جان چقدر برا من سخت سنگینه که تو منو بخوانی، وقتی بیام دیگه کاری برات نتونم بکنم. فقط تو تاریخ نوشتن که وقتی ابی عبدالله اومد بالا سر حضرت قاسم، از شدت درد آقازاده امام مجتبی پای مبارکش رو روی زمین میکشید. بعدم ابی عبدالله به تنهایی برش داشت، روی دوشش گذاشت، به طرف خیمه حرکتش داد، آوردش تو دارالحرب کنار بدن علی اکبرش خوابونده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.